الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وقد تمسك القائلون بالاتفاق بأمثال هذه الأمثلة الجزئية التي عرفت حالها، وقد نسب إلى ديمقراطيس أن كينونة العالم بالاتفاق، وذلك أن الأجسام مؤلفة من أجرام صغار سلبة منبثة في خلأ غير متناهٍ. بحث ما در این فصل در رابطه با اتفاق بود و عرض کردیم اتفاق به مفهوم نفی رابطه و ضرورت موجود میان آیت و فاعل است. دلیل کلی نفی اتفاق رو و اثبات ضرورت نسبت میان آیت و رو در جلسه پیشین از زبان شیخ الرئیس بیان کردیم و نتیجه گرفتیم هر چیزی برای خود فاعلی دارد و هر فاعلی فایتی دارد، و نتیجه گرفتیم که هر فاعلی مرکب از دو جزء و دو رکن اساسی بود شرایط و نبود موانع. با توجه به اون که در جلسه پیشین گفته شد و پاره ای از مثالها رو توضیح کردیم و دلیل اون رو تبیین نمودیم، امروز به چند نظریه خاص و اساسی در رابطه با اثبات اتفاق می پردازیم. نظریه اول نظریه زینقراطی یا پارمنیدس است که از حکیمان پیشین قبل از حکیمان تمدن باستان است به حدود 500 خورده سال قبل از میلاد میزیسته. بله؟ متوجهتم. آقای زینقراطیس که عرض کردیم حدود 500 سال قبل از میلاد میزیسته به شخصیت ذوالفنون و دارای مهارت‌های مختلفی هم بوده، اینطور که در تاریخ زندگانی آمده، هم طبیب بوده، شاعر بوده، بسیاری از نظریات فلسفی رو هم به صورت شعر بیان کرده و منطقی بوده، منطقدان بوده، به گونه‌ای که ارسطو بعضی از مقولات منطقی رو به اون نسبت میده. اینطور که در ذهنم هست مقوله فتاوه رو به اون نسبت میده. علی حال ایشون قائل به این بوده است که مجموعه آفرینش و جهان هستی که ما با اون مواجه هستیم، اینها یک ماده نخستین دارد، یک اصل اولیه دارد که این اصل اولیه در دو مرحله آمده. در دو مرحله تغییر و تحول پیدا کرده اند، یک مرحله کلی و اساسی و مرحله بعدی مرحله جزئی تر و خاص‌تر. در مرحله نخست اصول عالم و اون مواد اصلی آفرینش و خلقت پدید آمده، در مرحله بعدی مرکبات و موجودات جزئی که ما مشاهده می‌کنیم، معادن، نبات، حیوانات و کلیه مکوناتی که در هستی می‌بینیم، اینها محصول تحول در مرحله دوم هستند، تحول ثانی هستند. این اجزا رو شما شاید مکرر این واژه رو شنیده باشید که جزء لا یتجزا. جزء لا یتجزا یعنی اون اجزایی که تجزیه پذیر نیستن، از اون که هستن تبدیل به جزء کوچکتری نمی شوند. در واقع یک نحوه بساطت محضی دارند که هیچ گونه ترکیبی در آنها راه ندارد و چون ترکیب در آنها راه ندارد، از آنها هیچ انفصالی هم نمی توان میان اجزای اون برقرار کرد، چون اساسا جزء نداره تا شما اجزای تو از هم جدا بکنید، بلکه یک شیء بسیط است، یک جزء بسیط است که هیچ تجزعی رو و ترکبی رو نمیپذیرد. البته جزء لا یتجزایی که زینقاطیس میگوید غیر از جزء لا یتجزایی که حالا شاید بعدا در مباحث بعد عرض کنیم، غیر از جزء لا یتجزایی که مذکور متکلمان میگن، اینو توجه داشته باشید خلط نشه. لذا مرحوم علامه هم اینجا اشاره به جزء لا یتجزا نکرده، اما معمولا خلط میشه. اکثرا بین جزء لا یتجزای زینقراطی با جزء لا یتجزای متکلمان مذکور متکلمان خلط کردن. این حال این که اینها با هم تفاوت دارن، چون جزء لا یتجزایی که متکلم میده یعنی اون جوهر فردی که و جزء بسیطی که هیچ قابلیت تجزیه، ترکیب و تجزیه و تحلیل علمی و ذهنی و وهمی رو ندارن، یعنی نه در ذهن نه در عین قابل تجزیه نیست، برخلاف بر برخلاف جزء لایت اجزایی که زی مقراتیس میده، این فقط تجزیه ناپذیر عینی است، یعنی در عین و در خارج دیگه تجزیه نمیشه. اما شما در ذهن میتونید اون رو تجزیه بکنید. که حالا یه جوهر فردی هم، اون جوهر فردی هم که در فلسفه قد مطرح لایبنیتس قائل موناد میگن، به اسم موناد نامگذاری کرده، این همون چیزیست که شبیه، یعنی انطباق بیشتری با تجزای متکلم داره. که اون هم لایبنیتس هم بحثای خیلی خوبی رو مطرح کرده و اینها همه اشاره از این داره که اینها به منابع اسلامی دسترسی داشتن و استفاده سایانی کردن از منابع فلسفه اسلامی و با اون ذهنیت وقاد و قوی خودشون تونستن به اصطلاح به کار بگیرند و نظریه های جدید رو به وجود بیارند. علی حال این اصطلاحات باید مشخص باشه، جوهر فرد و اینها میدون حوزه‌هاش مشخص باشه. علی حال این مقراطی فاعل به یک جزء لایتجزایی که میگه اینها در واقع پیش از پیدایش اصول عالم، پیش از پیدایش آسمان، زمین، این ارکان اصلی عالم، حالا تعبیر به عناصر اربعه هم میشه ازش میکنن، اون ارکان اربعه هستی که در فلسفه قدیم این ارکان اربعه رو زیاد میبینید که ما در آثار عرفا و به اصطلاح آلمان سیر و سلوک هم باز اینو میبینید. مثلا تعبیر میکنن که این چارمیخ طبیعت رو از خود باز کن. چارمیخ طبیعت منظور این همین عناصر چارگانه ای که اصول طبیعت نامیده میشه، یعنی خودتو از طبیعت بار کن، خودتو از طبیعت واره ها. در هر صورت این قائل است که این عناصر یک میگن ذرات صغار سلبه، ذرات کوچک سخت، سلبه یعنی سخت. این ذرات کوچک سخت سختیشون به خاطر اینکه به خاطر همون تجزیه ناپذیری شونه، به خاطر اینکه دیگه آنچنان بسیطن که دیگه اینها هیچ تجزیه پذیری ندارن. این رو باز به زبان یونانی به یه همچین جزئی رو به استخوت هم میگن. استخوت، عنصر، اینها ما حیولا، اینها همه حیولای اولا، اینها همه بر یک مصداق انطباق داره منطقه از حیث های مختلف. مثلا استخوت رو فقط از حیث بساطتش میگن، اما عنصر رو از باب این که حالا میگم بعدا منشأ ترکیب قرار میگیره، یعنی همین اجزا اون وقتی که به لحاظ ترکیب مورد ملاحظه قرار میگیرن بهش میگن عنصر، اما قطع نظر از ترکیبی که بعدا میخوام پیدا بکنم بهش میگن استخوت. علی حال ما دارای بر اساس نظریه زیمقراطیس یک سری، یک سلسله ذرات کوچکی که سختن و تجزیه ناپذیرن و بسیطن، منبسطن فی الفضا فی الخلاء، اینها در فضا پراکنده بودن و هیچ حرکت منظمی نداشتن. این ذرات همه دارای یک طبیعت بودن. نکات خوب دقت بکنید ها، ذرات صغاری بودن، بسیط بودن، مرکب نبودن، منبسط و پراکنده و منتشر در فضا بودن. این ذرات گرچه ذرات بودن، یعنی ذره ها بودن، متعدد بودن، اما هیچ کدام از این ذرات طبیعت مختلفه و طبیعت مستقلی از یکدیگر نداشتن، طبیعت واحده داشتن. طبیعت اینها هم یکی بود، طبیعتشون یکی بود. پس چطور میگید ذرات یه این اختلافشون در فرد بود نه در طبیعت؟ مثل فرض یعنی طبیعت انسانی مثل که طبیعت انسانی با افراد بیشتره، اینها یک طبیعت واحد بودن، طبیعت یگانه بودن. خصوصیت طبیعت یگانه چیه؟ اینست که ابتضاعاتشون و آثارشون و در واقع افعالشون اون وقت یک شکله. اینها افعال متعدد نداشتن. این که این مقداری تأکید میکند بر این که این ذرات صغار سلبه دارای طبیعت یگانه هستن و طبایع مختلف ندارن، در واقع برای این است که میخواد این رو ما بفهماند که اینها اقتضاعات مختلف نداشتن. چرا؟ بعدا میگم اگر اقتضاعات مختلف داشتن و دیگه نظری اصل نظری زینقراتی سوچ میشه و اشکال پیدا میکنه. پس این ذرات یه طبیعت واحد داشتن، ضمن این که فردشون با هم مختلف بود. افرادی که زید، عمر، بعد که با هم همه این طبیعتی چی دارن؟ طبیعت انسانی دارن. اما در این حال فردشون فرق دارد. تفاوت فردی ناشی از چیه؟ ناشی از خصوصیات شخصیه، ناشی از این متخصصاته. مثلا یکی سیاه هست، یکی سفید هست، یکی سبز هست، یکی بلند هست، یکی کوتاه هست، اما در طبیعت انسانی ما هم فرق ندارن. این ذرات در طبیعتشون با یک دیگر تفاوت نداشتن، لیکن در فرد و خصوصیات فردی مختلفن. مثلا یک طبیعت یک ذره، مثلا فرض کنید کروی شکل بود، یک ذره مکعبی بود، یک ذره مثلا دایره‌ای بود، اشکال مختلفی رو داشتن، اما همه که یک طبیعت داشتن که اون طبیعت اقتضایی اقتضا داشت. مثل انسانیت که یه اقتضا بیشتر نداره، طبیعت هم یک اقتضا، طبیعت اون ذرات هم یک اقتضا داشت. یعنی انسان انسانه دیگه، حالا که زید باشید که هم باشید، اقتضاعات انسانی اقتضاعات مشابه و مشترکی. این ذرات صغار سلبه هم دارای اقتضاعات مشترکی بودن، مشابه و مشترک و یگانه بودن. و اون اقتضا چه بود؟ این که حرکت کنن بی هدف، حرکت بی هدف در فضا پراکنده بودن، به جای مشخصی هم حرکت نمی کردن. این مثلا فرسونی یه چیزای پودرمانندی رو تصور کنید، یا مثلا آسدکایی رو تصور کنید و چیزای مشابه که در فضا پراکندن، اونا میرن این ور اون ور، هدف مشخصی هم ندارن. پس اقتضایشون حرکت بود، اما حرکت بی نظم، حرکت ناهماهنگ، حرکت انتظام نایافته، حرکت بی هدف. خب اینا پراکنده بودن. بعد در اثر همین ناهماهنگی، در اثر همین اقتضای طبیعی که داشتن که حرکت ناهماهنگ بی هدف انتظام نایافته و انتشار در جو بود، اینها با هم چی شدن؟ تصادم پیدا کردن. چطور ذرات رو پرتاب میکنه به آسمان، اینا بی هدف حرکت میکنه، اما گاهی ممکنه با هم تصادم هم برخورد هم پیدا بکنن. اینها در همون خلایی که بودن و در همون پراکندگی در جزئی که داشتن با یک دیگر برخورد کردن، نتیجه برخورد بشون در این تصادم میشد که در هم آمیخته شدن و این بسائط و این اجزای بسیطه مرتب شدن، ترکیب پیدا کردن، ترکیب پیدا کردن و یک شیعه سالکی رو ایجاد نمودن. منطقه باز نکته اساسی این است که اینها در این ترکیبشون خوب توجه کنید، در این ترکیبشون و تصادمشون با تبایعشون با هم فرق نکرد. اینگونه نیست که یک ذره با ذره دیگر وقتی با هم تصادم پیدا کرد و برخورد پیدا کرد تبدیل به یک طبیعت سوم طبیعت دوم شده باشد. نه، این ترکیبی که اجزاء استقرار سلب با یکدیگر پیدا کردن نظیر ترکیبی که ما در صنعت ترکیب صنعتی که مشاهده میکنیم. ترکیب صنعتی چیه؟ این که شما همین ساعت رو مشاهده میکنید دارای اجزای مختلفی شده، اما هر جزء برای خودش یک اینطور نیست که اجزا کنار هم قرار گرفتن یک طبیعت جدیدی رو ایجاد کرده باشن. طبیعت جدید نیست، این مرتب متشکل از چند جزء است. فرسنده داره، چه داره، چه داره، چه داره، اینها با هم کنار هم جمع شدن یک کار جدیدی رو ایجاد میکنن، نه اینکه یک طبیعت جدید ها. توجه بکنید، طبیعت جدید ایجاد نمیشود، اینا همون طبیعتشون طبیعت یکسان قبلی. در نتیجه اصول عالم پیدا شد. در اثر این تصادم و در اثر این برخوردی که اینها با هم پیدا کردن اصول عالم پیدا شد. این اصول عالم پیدایششون بنابراین نتیجه میگیریم پیدایش اتفاقی، نه پیدایش قایتمند و هدفمند. یعنی این گونه نیست که ما لعجله الحرکت داشته باشن یا ما الیه الحرکت داشته باشن. ما لعجله الحرکت ندارن، ما الیه الحرکت ندارن، یعنی طبیعت اون اجزای صغار سلبه این گونه نبوده است که هدفمن حرکت بکنن و یه نقطه ابتدا و انتهایی داشته باشن، بلکه اینها همینطوری پراکنده بودن برخورد کردن با هم. پس ما الیه الحرکت ندارن چون یک مقصد طبیعی نداشتن، طبیعتشون هدفمند نبود، مقصود طبیعی نداشتن، یک هدف طبیعی نداشتن این ذرات، بلکه همینطوری با هم برخورد کردن. پس ما الیه الحرکت نداشتن، ما لعجله الحرکت ندارن به این معنا که این طبیعتی که غیر هدف من بود و غیر غایت من بود تحت تأثیر یک اراده بیرونی هم عمل نکرد که یک فاعلی باشد که اینها رو گرفته باشه با هم درآمیخته باشه هدف من از اینها یک چیز جدیدی ساخته. نه، کسی هم نبوده، اینها تصادمشون کاملا اتفاقی. پس معلوم می شود این اتفاق زیمغراتیش می گوید، یعنی که یه اتفاق زیمغراتیش یعنی این که نفی هدفمندی در متن طبیعت، هدفمندی بیرونی درونی و هدفمندی بیرونی هر دو رو منکر می شود. یعنی نه در ذات طبیعت هدفمندی قائله که خودش که ما می گیم که طبیعت، حالا بعدم نظریمونو گفتیم و بعدم هم خواهیم گفت که طبیعت یه نقطه شروع و نقطه پایان مشخصی داره. طبیعت دارای حرکت است، حرکت هم گفتیم مال الیه الحرکت دارد، مقصد دارد. تمام حرکت های طبیعی، حرکت های طبیعی همین گونه. نه، نه، ما الیه الحرکت به این معنا، نه ما الیه الحرکت به این معنا که شما بدار بتونید ترتیب بکنید ما منه رو تا ما، آخه ما منه باید باشه بعد ما الیه باشه، یعنی شما بتونید مسیری رو میان یک خط مستقیمی رو میان ما منه تا ما الیه بتونید ترتیب بکنید. وقتی مال الیه الحرکت معنا پیدا می کند که ترسیم این خط مستقیم میان ما منه و ما الیه امکان پذیر باشد، و این یعنی نظم، و این یعنی انتظام، و این یعنی تبیین تعریف مسیر حرکت. اما ما گفتیم که ذات این ذرات صغار ذات پراکندگی، ذات بی نظمی، ذات عدم انتظام، ذات بی هدفی بودن، طبیعتشون بی هدف بود. اینو عرض کردم به خاطر همین که اینجا ما نمیتونیم ما الهی الحرکت را فرض بکنیم. ما که میگیم که ما الهی الحرکت وقتی امکان پذیر است که ذات طبیعت رو ذات نظم پذیر بدانیم، نه اینکه نظم به تحمیل شده ها، نه اینکه نظم از بیرون به طبیعت تحمیل شده. که طبیعت خوب توجه بکنید، نظم یه موقعی ما نظم طبیعت رو دیجور میگیم، یا میگوییم نظم طبیعت نظم تحمیلی و نظم بیرونی، به این معنا که طبیعت به نحو فاعل به تفسیر عمل میکنه. یه فاعل بیرونی هست، طبیعت رو در تفسیر خودش در میاره، در این به این یه نظم میده، طبیعت این نظم هم پیدا میکنه. همین که مثلا فرض بکنید که این ساعت الان نظم به چی داره؟ نظم به تفسیر داره. نظم طبیعت اونگاه که در صنعت به کار می رود، نظم صنعتی نظم به تفسیر است که طبایع مختلف کنار هم قرار می گیرند و یه هدف مشخص دنبال می کنند. این نظم صنعتی نظم مال عجله الحرکت هست در واقع، یعنی نظمی که فاعل تحمیل کرده به حرکت. نظم زیستیه یا از متن طبیعت و نظم موجودات طبیعی نیست. اما همین ساعت که دارای اجزای مختلف و متعددی، همین ساعت قطع نظر از ترکیبی که دارد، اجزای هر کدوم جدا جدا دارای چی هستن؟ دارای یک نظم درونی هستن، دارای یک قایت پذیری درونی هستن که همون مایلی الحرکتشونه. مثل همون قضیه دستای گوارشی انسان و حرکت های طبیعی که در درون آدمی رخ. پس بر اساس نظریه زینقراطی، نه ما نظم بیرونی داریم نه نظم درونی داریم، و این ذرات یک ذرات بی نظمی، ذرات انتظام ناپذیری در اثر برخود این اصول هستی پدید میاد. یعنی التصاق و ترکبی که این ذرات پیدا میکنن یک ترکب بگید اتفاقی، صد درصد اتفاقی، غیر هدفمند، نه هدفمندی بیرونی دارد نه هدفمندی درونی دارد. در نتیجه اصول عالم یک اصول اتفاقی. اما در اثر این تصادم که اصول طبیعت پدید میاد، اون وقت دیگه این مقداری از اینجا با ما هم نظر میشه. البته در بخشی از اندیشاش با ما هم نظر میشه که اینجا حالا دیگه طبیعت دارایش میشه. اون حرفی که شما میزنید که میگید طبیعت نظم پذیری درونی داره و قایت پذیری درونی داره، از اینجا به بعد شروع میشه در تحول دوم. گفتیم ذرات دو تا تحول پیدا میکنن، یک تحول اصلی اساسی، تحول کلی، یه تحول جزئی. تحول کلی رو گفتیم همون نتیجه تحول کلی. در تحول کلی اصول عالم پدید میاد. پس اصول عالم و ارکان اصلی عالم برایند همون تحول نخستین و تحول کلی. اما بعد از پیدایش اصول عالم، حالا یک تحول ثانوی هم و تحول جزئی تر هم وجود دارد. در این تحول جزئی همیشه در تحول جزئی این مکونات، نباتات، معادن، حیوانات، همه موجودات پدید میاد. منتها پدید آمدنشون دیگه محصول توی حرکت طبیعی این اصول اساسی، و اون وقت دیگه اینها اتفاقی نیستن، اینها دیگه بر اساس یه نظم درونی شکل میگیرن. مثل همین چیزی که ما راجع به دیگه طبیعت میگیم، اینها دارای یه غایت درونی هستن. خود نظریه جناب زینقراطی روشن شد. برای ما الان این حرفا رو میشینیم میزنیم سادم بعد نقلشون میکنیم اینو، اما یادتون باشه 500 سال قبل از میلاد گفته ها، یعنی یکی دیگه 2500 سالش میشه، 2500 سال ریشه میمونده این کتاب ها رو خونده باشن. اونا چه ذهن های قوی داشتن، قوی تر از اونا کسایی بودن که همون زمان این افعال نقد میکردن، اتفاقی مثل مثلا سقراطیون، مثل افلاطون، اینها انصافا اینها مردمان نظیری بودن. لذا شما میبینید که امام صادق صلوات الله سلام علیه بر اساس اونجور که منصور به ایشونه در مصباح السریعه، مصباح السریعه مجموعه عرفانی اخلاقی گرد آمده از بیانات اینطور که میگن بیانات امام صادق صلوات الله علیه هست، این مجموعه بسیار شیرین و عمیقه. اونجا حضرت تا اونجا که در یانه در اونجا یا در توحید مفضله، الان شک کردم یا در توحید مفضله یا در بله مصباح السریعه که از ارسطو اسم میبره. اون وقت مرحوم علامه شعرانی رحمت الله علیه، اون استاد بزرگی که در همین به اصطلاح در دانشگاه الهیات هم به اصطلاح حق گردن این دانشگاه هم دارن، ایشون میفرمودن که گویا که حافظ این بیت رو از زبان ارسطو گفته، من که باشم که بران خاطر آثر گذرم، لطف ها می کنی ای خاص درت تاج سرم. یعنی میگه از زبان ارسطو میگه من که باشم که در خاطر آثر و ارزشمند تو امام و انسان کامل گذرم که تو اسم منو میاری، لطفا میکنی خاک درد تاج سرم. این نشون دهنده این است که اینها ارزشمند بودن، دارای تفکر و اندیشه والایی بودن، انسان کامل وجود مقدس معصوم از اونها یاد میکنه، به نیکی یاد میکنه. و در بعضی از روایات هم در ذهنم هست که اینها رو در قرآن در پاره‌ای از آیات اشاره دارد که اینها نیکوکارانی بودن قبل از اینکه به اصطلاح اسلام بیاد. میگن این نیکوکاران منظور همین طایفه حکیمان باستان هستن. علی حال ایشون این رو گفتن، گرچه حرف بسیار باطلی اما حرف اندیشیده شده اما باطلی. مرحوم علامه این حرف رو خیلی مختصر اینجا شاید در دو سطح تمام اینایی که من عرض کردم علامه در دو سطح فرمودن، توضیح تفصیلی ندادن. بعد هم ردش رو با رد نظریه دیگری که نظریه انباز قلیس هست این رو با هم رد کردن، جدا رد نکردن. منتها ما یک اشاره ای با اجازه شما به ردی که مرحوم شیخ بر نظریه دیمقراطی زده اشاره ای به این رد میکنه حافظم بکنیم. مرحوم شیخ اولا یه اظهار تعجب داره در شفا وقتی این بحث رو مطرح میکنه نظریه دیمقراطی تو یه اظهار تعجبی میکنه، یه تعجب هم از این حکیم وارونه حرف زده در اصول عالم که این اصول کلی است که ما چیز جنده غیر هدفمندی درش نمیبینیم، در جزئیات شما میگیم ما ناقص الخلقه میبینیم، در جزئیات شما میگیم ما سیر میبینیم، مثلا در جزئیات شما بعضی امور رو میبینیم که مثلا بهش میگید سرور نواقص، در کلیات هستی در آسمان و زمین که ما اصلا اون نظم پیچیده و نظم سرسام‌آوری که و حیرت انگیزی که در اصول عالم می‌بینیم که در جزئیات عالم نیست، وقتی ما در اونجایی که اصل نظم در اونجا نهفته است، شما میگه اتفاقیه، وقتی در جزئیاتش که موارد شبهه برانگیز و شک برانگیز وجود داره، میگه که این اتفاقی نیست، هدف پذیرند و قایت پذیرند. این یه اظهار تعجبی اولیشون. بعد از این اظهار تعجب ایشون در مقام پاسخ برمیان. پاسخ ایشون تا اونجایی که در ذهنم هست اینه که میگن اولا شما میگی که توضیح دادی، گفتی که این ترکب و این التصاقی که ذرات صغار با هم پیدا میکنن اتفاقی دیگه، درسته؟ میگید اتفاقی دیگه. خب ما سوال میکنیم این اتفاقی اتفاق خصوصیتی چیه؟ یعنی همون حرفی که ما در رابطه با یایتماسه در بحث با مباحثه با هیون میزنیم. هیون میگه چی؟ هیون میگه این تقارن و معیت، این تلازم میان علت و معلول تلازم چیه؟ به نحو تقارن، نه به نحو تلازم وجودی. وجود غیر اینها رو، وجود غیر اینها رو نفی میکنیم. اتفاقا خود بعضی از فیلسوفان غربی و فیزیکدانان غربی به طور مشخص این چیزی که یادمه یه فیزیکدانی هست به نام جیمز، این فیزیک و فلسفه رو نوشته، کتاب خیلی خوبی هم هست، ولی اینکه خودش هم تحت تاثیر اندیشه های فیزیکی در واقع نپذیرفته مسئله علیت و معلولیت و اونگونه که ما در فلسفه اسلام تبدیل میکنیم او نپذیرفته، اما در این حال نظریه هیوم رو نقد میکنه با این مثال. میگه فرض کنید که قطار اسکاتلند در رأس ساعت همیشه وقتی که عقربه های ساعت کوچک و بزرگش مثلا روی 11 قرار میگیره، این قطار و این طورن از جلوی منزل بنده رد میشه، همیشه این طوره. من اینو به تکرار دیدم که تقارن دارن قرار گرفتن عقربا روی ساعت 11 با گذر کردن ترن از نزدیک منزل بنده. این یک بار، دو بار، سه بار، چهار بار، ده بار، 20 بار، 30 بار تکرار شده، جوری که دیگه این اون پیدا شده برای من که وقتی این قطار میاد رد میشه میگن ساعت چنده؟ 11. حضرت امام رحمت الله علیه رو واقعا مکرر من میشنیدم، میگنم این خدمه خدام حرم حضرت امیر ساعتاشون رو با آمد و رفت حضرت امام تنظیم میکردن، اینقدر منظم بودن ساعت زیارتشون رفت و برگشتشون. وقتی ایشون میمدن اصلا میفهمیدن دوی بعد از غروبه، ساعتها رو تنظیم میکردن. اینو من مکرر شنیدم. خب حالا هیوم میگه که تلازمی که میان علت و معلول هست مثل همین تلازمیه که این آقای جیمز مثال میزنه. میگه اگر اینطوریه من سوال میکنم آیا این امکان تخلف داره یا نداره؟ یعنی میشه از زمانی قطار از جلوی منزل من رد بشود اما ساعت 11 نباشه یا نه؟ پس از نتیجه میگیریم که نخستین و اصلی ترین خصوصیت اتفاقی غیر دائمی بودن اون است و نادائمی بودن و نامستمر بودن اون است. اتفاقی جا دائمی نیست، اتفاق است دیگه، اتفاق به خودشه دیگه، اتفاق است. یعنی گاهی هست گاهی نیست. به شما میگن که آقا فرض کنید که غذاخوری شنبه ها اینجا ما همیشه یه تلوجاب میکنیم، شما تلوجاب میخورید دیگه ها، و خب میشی جا میشید. میگن آقا اینجا غذاخوری مثلا شنبه قبل فرض کنید که با همراه غذا تلوجابی که داد یه مثلا حالا اسم یه چیزی مثلا سالادی یه چیزی هم بله کاسه ماسکی هم داد، چرا امروز نداد؟ میگه اون روز اتفاقی بود. یعنی چی؟ یعنی یه قانون کلی و دائمی نبود. اتفاق ما همیشه برای موارد استثنایی و موارد زوال پذیر و موارد غیر ضروری بیان میکنه. موارد استمرار نپذیری، یعنی در ذات اتفاق استمرار نپذیری و غیر دائمی بودن نهفته است. پس وقتی اتفاق بر اساس یک اتفاق ساده عوالم هستی، عوالم اصول عالم هستی تحقق پیدا کرده و در واقع پیدایش یافته، به صورت اتفاق هم میتونه این التفاق و ترکب از بین بره. حال اینکه ما میبینیم که همیشه این ترکب و همیشه این اجتماع میان اجزای ذرات صغاری که شما میگید همیشه تا برجا بوده و هیچ راه به دیده نشده است و التفاق از میان نرفته. البته بیانات دیگری هم دارن که حالا انشاءالله در ضمن بحث از نظریه انباز خلش انشاءالله چون وجوه مشابه زیاد دارن و اساسا نظریه انباز خلش تجلیل و تعلیقی و حاشیه‌ای بر نظر دموکراتیک هست که حالا انشاءالله به این خواهیم پرداخت. خب پس یک نظریه در رابطه با اتفاق تقریبی که از اتفاق وجود داشت نظریه دموکراتیک بود، یک نظریه هم نظریه انبازغلط هست به امپدوکلس هم به او میگویند در زبان لاتین یونانی. انبازغلط که میگه انبازغلط دقیقا نزدیکون بعد از حدود 490 قبل از میلاد بوده، معاصر با به اصطلاح دموکراتیک بوده، اما از او جوانتر بوده و یه چند سالی پس از او میزیسته. یعنی 490 حساب بکنید با 500 و بله حدود 515 اگر اشتباه نکنم، بله یکی حدود 34 سال با هم 30 سال با هم اختلاف داشتن. اما باز قولش از نظریه دموکراتیک اطلاع داشته، آمده دقیقا نظریه ای رو این نظریه دموکراتیک رو واژگونه کرده، جوری که اون وقت اشکال اون تعجب شیخ رو دیگه مرتفع کرده. یعنی اون تعجبی که شیخ داشت دیگه بر نظریه انبازغلط وارد نمیشه. او آمده چه گفته؟ او هم برای قائل به ذرات صغار شده، قائل به یک اصول استقطبیه شده. استقطب رو گفتیم یعنی که استقطب همون ذرات اولیه و ماده اولیه و حیضای اولاد عنصر نخستین هستی، همون جزء بسیطی که دیگه ترکیب پذیر و تجزیه پذیر نیست. این اجزای استقطبیه رو معتقد است که اینها به طور هدفمند اصول عالم رو پدید آوردن، همون دو مرحله تحول رو قائل برای پیدایش هستی، اما مرحله اول رو که پیدایش اصول عالم هستی رو امر اتفاقی نمیداند، امر حقایق پذیر میداند بر اساس هر قایت طبعی که در موجودات بوده میداند، اما مکونات، معادن، نباتات اینها رو همه رو بر اساس اتفاق و خارج از آیت پذیری بیرونی و درونی. سمبالگلس با زینگراسی وجود نداره جز این که یک جابجایی صورت گرفته، اون اصول عالم رو اتفاق میدانه، این مکونات و نباتات و معادن رو اتفاق میدانه. خب اجازه بفرمایید یه مقداری تأمل بکنید. میخواییم حالا اصل بحثمون راجع به نظریه انبازگلس هست. یه نظریه بسیار مهمیه نظریه انبازگلس که در قرن 19 در اروپا مورد توجه شدید قرار گرفته، یعنی در عصر روشنگری در اروپا دستمایه اصلی مباحث همین نظریه انبازگلس لذا خیلی اهمیت داره. به طور مشخص اونطور که یادم هست داروین نظریه تکامل خودش رو در اون اصول تکامل در الهام گرفته از نظریه انبازگلس میدونه، چون نظریه انبازگلس یه ویژگی هایی داره، یه نکات تازه‌ای داره که اون رو جالب توجه کرده و جهات مختلفی رو مورد بحث قرار داده. ما چون اینجا الان چیزی در واقع نخوندیم، تأمل بفرمایید که انشاءالله منتها این رو اگر شروع بکنیم یه مقداری از زمانمون میگذره. حالا اجازه بفرمایید که ما شروع بکنیم، یه مقدار هم دیرتر تموم شد اون وقت از اون طرف کمتر میکنیم. بهتر نیستیم تو؟ بله؟ اما نظریه انبازگلس چی میگه؟ انبازگلس همونطور که از شد اصول عالم را اتفاقی نمیداند، اما جزئیات را، یعنی تحول دومی که بر اون ذرات و بر اون اجرام استقصیه حاصل میشود و عارض میشود رو اونها رو اتفاقی میداند. اما دلائل ایشون برای این نظریتون چیست؟ اما انبازگلس به شان خیلی از متفکران دیگر اثبات نظریه خود رو در سلب نظریه دیگران و در رفع موانع میداند. چون میدانید اثبات هر چیزی در واقع شبیه همون بحثی که رادیو فاعل داشتی، یکی محصول دو رکن است، یکی اثبات ضرورت وجود، اثبات یکی اثبات اقتضاء وجودی خود اون چیز، دیگری رفع موانعی که از تحقق اون جلوگیری میکنه. ایشون بیش از این که و بیش از این که به اثبات وجود و اثبات اقتضای وجودی نظریاتون بپردازن، به رفع موانع پرداختن و به دلیل سلبی روی آوردن. دلیل سلبی انبازگلس به این برمیگردد که میگه اگر طبیعت خواهیت داشته باشه، اگر طبیعت دارای خواهیت باشد، خوب توجه کنید ها، این که گفتن دلیل سلبی هم این، میگه اگر طبیعت دارای خواهیت باشه، هیچ وقت در خواهیت خودش عدمش رو طلب نمی کنه و در این حرکت قایتمند و هدفمند به سوی نیستی و نفس خودش حرکت نمی کنه. درسته؟ یعنی اگر ما میگیم قایتمنده و قایت پذیره، آیا ممکنه چیزی در حرکت خودش و در کار خودش نیستی خودش رو هدف قرار بده؟ نقص خودش رو در برنامه حرکت خودش قرار بده؟ خیلی این قایت پذیری ملازم با حرکت بسیار کمال است. اگر ما گفتیم طبیعت قایت پذیر است، هماره باید قایت او قایت خیر و قایت کمالی باشد و هماره حرکت او باید به سوی ما الیهی باشد که اون ما الیهی کمال، فعلیت، تمامیت، خیریت، مصلحت و منفعت طبیعت رو تضمین بکند، نه نقص، فساد و نیستی اون رو به دنبال داشته باشه. ما میبینیم، حالا که ما میبینیم در طبیعت مسائل اتفاق میفتد که این مسائل نشان دهنده به نیستی طبیعت میانجامه، به نقص طبیعت میانجامه. چیزیست که مقصود و مطبوع طبیعت نیست، سرور، مرگ، موت، مرگ، طبیعت میرد، از بین میرود، نیستیست، مرگ نیستیست، چطور میشود وجود به سوی عدم خود حرکت بکند، وجود به نیستی خود حرکت بکند و نیستی رو و وصول به نیستی رو قایت خود قرار بدهد. ما در طبیعت، در افعال طبیعت با نواقص خلقت مواجه هستیم. نیستیم؟ خب، این نواقص خلقت آیا قایت پذیر در یک حرکت قایت مند رخ داده یا در یک حرکت غیر قایت مند؟ سوال میکنیم. اون کودک دو سر و سایر نمونه هایی که از نواقص خلقت مشاهده میکنیم، اینها محصول چیست؟ آیا محصول قایت پذیری و قایت مندی طبیعت است یا عدم قایت پذیر است؟ قایت طبیعت اگر بگید نه این محصول قایت ناپذیری است، خب نظریه ما ثابت است، پس معلوم میشه که طبیعت هماره در جستجوی خیر خود نیست و هماره قایت ندارد. اگر در مواردی هم که میبینیم، حالا میگیم اون توجیه چیه. اگر بگید نه قایت پذیرن، همین هم قایت پذیر هم میبینیم که مگه میشهد قایت پذیر باشن، چون به قایت انسان رو به کمال میرسن، یعنی فعل رو به کمال میرسن، به کمالش نزدیک میبرن، نه اینکه به نقص بکشن. هیچ کس طالب نقص خودش نیست، بحثی هم که قبلا داشتیم. هماره حرکت به طرف کمال هست اگر قایت پذیری حرکت رو بپذیریم. بتنه؟ پس وجود نیستی، وجود سرور، وجود در واقع نواقص در هستی نشان دهنده این است که طبیعت قایت ندارد، چون اگر قایت داشته باشد، قایت همیشه رو به کمال است و قایت به معنای این است که فعل طالب خیر و مصلحت و منفعت خود است. اینها هم هیچ کدوم خیر و مصلحت و منفعت فعل نیست، نتیجه میگیریم پس فعل قایتی ندارد. این یک بعد میاد ما میگیم که در مقابل اشکالی میشه میکنیم، میگیم آیه انباز بلش این چیزهایی که شما میفرمایی، این مواردی رو که و این نمونه هایی رو که شما به عنوان نمونه های نقص نیستی بیان میکنید و این سروری که شما بیان می‌دارید که اینها رو ناقی و ناقض طبیعت می‌دانید، خب اینا ممکنه استثناءات باشه. چون گفتیم اگر چیزی استثناء شد، وقتی جنبه مقابلش میشه اکثری الوقوع. اکثری الوقوع رو گفتیم چیه؟ این علت پذیره، قایت پذیره. یادتون هست دیگه، چون همین که به صلاح استثناء شد معلومه که این خلاف قاعده است، باید دنبال دلیلی برای این باشیم. پس قاعده میشه اینه که همه موجودات قاعد پذیرند مگر موارد خاص، تو وقت باید دلیل تخلف این موارد خاص از این قاعده کلی و بنای کلی رو جستجو کنیم. ایشون پاسخی که به ما میدهن، حالا این هم که پاسخی نبوده ها، نظریاتون در واقع این پاسخ رو در خودش جای داده، میگه که اصل در طبیعت و قالب در طبیعت همین چیزایی که شما عنوان استثنا میدید، منتها مسئله این است که چون حرکت اتفاقی و در واقع طبیعت، طبیعت شعورمند و برخوردار از شعور نیست، بسیاری از این نمونه ها چون برخوردشون یه برخورد اتفاقی و چون تصادمشون یه تصادم اتفاقی، همون تصادمشون موجبش میشه تلاشیشون میشه، موجب متلاشی شدنشون میشود، یعنی همون جا به مرگ میانجامن، مرگ ریبرس دارن. و اون نمونه هایی که ما الان در طبیعت مشاهده می کنیم، اینها نمونه هایی هستن که مرگ زودرس نداشتن و ماندن. اون که مرگ زودرس داشت این از بین رفت، و اون که مانده اینهایی هم که مرگ زودرس ندارن. چجوری مرگ زودرس ندارن؟ این رو توجیه می کنه، میگه چجور؟ چه شد که یک میگه در واقع میخواد بگه اگر ما فرض کنیم افراد طبیعت و افراد مکونات هستی رو 100 عدد بدانیم، 100 درصد اینا قبل از اینکه پیدا بشن از بین رفتن. اونایی که به وجود تحقق پیدا کردن اینا 40 تا اقلا، که این 40 تا رو وقت میبینیم بعضیشون سالمن بعضیشون ناسالمن. پس قسمش مرده که هر کس زنده است، منطقه یا ناقصه یا مصیب شر رو بعضش هم سالمه. حالا چی شد که اون شخص به رفت و این خلطا باقی نیم؟ و راز بقای این خلطا چی؟ میگه راز بقای اون اصلحیت و انسبیت هست، اون تناسب و قابلیت انتباقی که این مواد داشتن. یعنی که مثلا شما ببینید، ما مثالی که شیخ هم در ذهنم هست میزنه دندان هامون رو، ما این بعضی از دندان هامون مثل دندان های صنایع دندان های تیز و برنده هستن، و میبینیم دقیقا هم همینجا رو ما نیاز داریم به تیزی، یعنی ذات نعوض بکنید کاملا مختل میشه، خورد و خوراکمون و عملیات جدیدنمون مختل میشه، و دندان های انتهایی دهانمون اینها پهن هست، حالت نر، این حالت برندگی داره، اون حالت پهن کنندگی داره. شما لقمه رو با این گاز میزنید، جداش میکنید، قطعه قطعهش میکنید، میبینید این دندان برنده است، لقمه رو خرد میکنه، بعد باید با اونجا چیکار میکنه؟ با اونجا نرمش میکنه، آمادهش میکنه بره توی دستگاه گوارش تا بتواند به خوبی هضمش بکنه. ما همین رو داریم نزد میدیم که نزد میدیم. حالا جای این دوتا عوض میشد، یا همه چیز میشد، یا همه چیز پهن میشد، میتونستید بخورید. لذا که وقتی نمو مصنوعی هم میسازن بر اساس همین نظمی که در طبیعت وجود داره میسازن، همون نظم رو میارن اینجا، از این نسخه برداری میکنن، از این استنساخ میکنن. چون دیگه بهتر از این یعنی چی؟ یعنی این که اون چیزی هم که بعد خود انسان میخواد بسازه، فکرش رو میخواد به کار بگیره و بهترین محصول و بهترین مصنوع رو سلام علیکم داشته باشد، باز از طبیعت نسخه برداری میکنیم. انسان شعوردار، انسان اندیشمند، انسان متفکر نسخه برداری از چه میکنه؟ نسخه برداری از طبیعت میکنه. پس این نظمه، این انتظامه، این غایت پذیریه، این هدف بندی در طبیعت وجود داره. اما خلص در مقابل این استدلال ما میگه نه خیر، این نظمی، اگر همیشه اینطور بود نظمی، اما این چی که شما میبینید در زمره همون 40% که باقی مونده، 60% از ویزن این 40% چجور شد باقی موند و چجور شد پدید اومد؟ به این صورت که این 40% برای موندنشون یک تناسبی داشتن، یک صلاحیتی داشتن، یک انتباهی با مصالح بشری و مصالح موجود در هستی داشتن. اصل این که مادهی در اینجا پدید اومده، مثلا شما دندون ما رو تصور بکنید، همین دندون مثال دندون تصور کنید، یه ماده داره یه صورت دیگه، بله؟ مادهش مثلا فرض نیم ماده آهکی و ماده اصلی که اجزای تشکیل دهنده دندان رو دندان هستن، یه صورت هم داره، این شکل خاصه که پهن است یا تیز است، حالا دندان های کرسی پهن، دندان های صنایع تیز برنده است. این خیلی نکته مهمی ها اینجا هم ایشون اشاره نکرد، من در کلام شیخ هسته ایشون میگن که ماده‌ای که در اینجا پدید آمده، قرار گرفتن اون ماده اصلی در اینجا یک امر اتفاقی، اما این که به این صورت در آمده و با این شکل پهن یا برنده در آمده، این محصول ضرورت هست. یعنی ماده در شرایطی خاص و در مواقعی به نحوی قرار میگیره و به گونه‌ای و در شرایطی قرار میگیره که جز یک صورت نمیتونه پیدا بکنه، جز یک صورت نمیتونه داشته باشه. نه اینکه خود تعجبه، نه اینکه به طور هدفمند به این صورت میرسه. در یک شرایط مثلا فرض کنید فسیل رو در نظر بگیرید، فسیل مثال خیلی خوبیه. فسیل چیه؟ این سنگ های به صلاح در واقع حالا نهفته در زیر زمین رو در نظر بگیرید، اینها هم یک فسیل های اشکال خاصی دارن. در جایست هم پیدا می کنید این که مثلا فرزن اشکال حیوانات رو دارن. سوال اینه که سوال انباز بولش اینه که میگه آیا این فسیل رو خود طبیعت به خودش داده، یا این که این شکل به صورت ضروری، ضرورت نه اتفاقا، فرق است این اتفاق و ضرورت، یعنی در یک شرایط خاصی قرار گرفته که این شکل به تحمیل شده، به این شکل پذیرفته و لایه‌های زیرین زمین قرار گرفته، کنش ها و پس‌لرزه ها و پیش‌لرزه ها و تحولات این که زمین داشته، این رو به این صورت در آورده. یعنی این ماده اولیه که در اینجا قرار گرفته دیگه نمیتونه چه قیل این صورت رو بپذیره. نه این که هدف من به سوی این صورت حرکت کرده و از ابتدای ما منهوی و ما الهی داشته، نه، در یک شرایطی قرار میگیره که جز این صورت رو نمیتونه قبول بکنه. این ضرورت هست، اصل ضرورت هست. پس این که ماده در زیر زمین قرار گرفته هم به اتفاقی، اما این که به این شکل در اومده بر اساس این ضرورت هست، یعنی در یک ضرورت یعنی که یعنی در یک شرایط خاصی قرار گرفته که دیگه در اون شرایط به این صورت رو نمیتونسته پیدا بکنه. اون وقت در نتیجه میگیریم که در هر شرایط ماده ضرورتاً و جبراً یه صورتی رو میپذیره. حالا از میون این صورت ها اون صورتی ماندگار است و اون صورتی استحقاق بقا و ماندگاری رو دارد که انسب و اصلح باشد، یعنی که یعنی به نحوی باشد که بتواند نیازهایی رو برآورده بکند، صلاحیتهایی رو دارا باشد که به ماندگاری او کمک کند. مثلا همین دندون رو در نظر بگیرید، این دندون الان صلاحیت داره، یعنی اتفاقا به صورتی در آمده است که متناسب با خاص ماست، اتفاقا به صورتی در آمده است که برآورنده نیاز ماست، یه نیازی که در طبیعت هست، نیازی که در آفرینش هست، این رو برآورده میکنه. همین که این برآورنده نیازی موجود در طبیعت هست، موجود در هستی، همین رو ماندگارش میکنه. اگر این مثلا برعکس بود، اگر دندون ها همه پهن بودن، این دندون ها متلاشی میشدن، این دندون ها ماندگار نمیشدن. اون راز بقای این فلسفه و راز بقای این مقداری که باقی مانده است همین است که اصلحیت و انسبیت، یعنی صلاحیت و تناسبی که با نیازها و ضرورتها، تناسبی که با ضرورتها و نیازها دارد، اینها رو باقی و ماندگار کرده. که اگر این تناسب نبود، این تصالح نبود، این برآورندگی و انطباق با ضرورتها و نیازها نبود، طبعا این ماندگار نمیشه، مثل همون شخص از شد عقده میرن. پس این اجرام استقصیه وقتی که شکل تحبور اول رو پیدا میکنن و تبدیل به اصول هستی میشن، این اصول هستی در اثر ترکیبی که با هم پیدا میکنن، این ترکیب ها بعضی هاشون یه صورت هایی رو پیدا می کنن که این صورت ها صلاحیت برای ماندن رو ندارن، از همون اول از جای میرن. یه صورت های صلاحیت برای ماندن رو دارن، خود اینها هم بر دو دستن، همین صلاحیت های باقی ماندن بر دو دستن. یکی اونهایی رو که 100% تناسب دارن، به میزان تناسب و میزان انطباقی که با ضرورت های هستی دارن، با ضرورت های حیاتی دارن، اینا ماندگار میشن و بقایشون بیشتره. پس خوب توجه بکنید، این نکته آخر رو عرض بکنم، اصل نظریه رو براتون توضیح بدم. ایشون قائل به اصل بقای اصلح و انسب هست و معتقد به بقا و ماندگاری موادی از طبیعت هست که صورتهای صالح و صورتهای متناسب با ضرورتهای حیاتی دارند. منتها میگه این صورتهایی رو که این مواد میگیرن، طبیعت این صورتهایی رو که پیدا میکنه، این صورتهای صالح و صورتهای متناسبی که پیدا میکنن، اینها این پیدایش این صورتها و حرکت طبیعت به طرف این صورتها یک حرکت کاملا اتفاقی، یعنی به اتفاق این طرز تحول ایجاد شده. بعضی که یه صورتهایی رو گرفتن نامناسب، همین باعث رو از این رفتن، بعضی که یه صورتهایی رو گرفتن متناسب، همین باعث ماندگاریشون شده. پس اینا به اختیار خودشون این صورتها رو انتخاب نکردن، چون اگر میخواستن میتونستن انتخاب کنن، همون 60% هم صورتهایی رو انتخاب میکردن که ماندگار میشن. چون اتفاقی، بنابراین چون انتخابی نیست، اتفاقی روی همین جهت هم استثناء است، در کل هستی استثناء است. چون ما میگیم صد درصد در بین نفر که این نفرش باقی میده، پس این وقت خود این استثناءات این وقت بعضی موارد رو هم پیدا میکنیم که صلاحیتشون کمتره، بعضی صلاحیتشون بیشتره. اونی که مثلا ناقص الخلقه است صلاحیتش کمتره، اونی که خلقت کام میداره صلاحیتش بیشتره. مثلا فرض کنید تو همین دندون شما حساب بکنید، بعضی موقع ها می کنید دندون های کرسی زیر لحظه در میان، حالا دندون عقل زیر دندون های انتهایی فتفتر دیگه جایی ندارن، زیر اون لحظه ها در میان. خب این صلاحیتش بر بقا طبعا کمتره، چون تناسبش کمتره، تناسبی که اون ضرورت های حیاتی کمتره. اما دانیم که خوب جای مناسب دریافت، این صلاحیتش برای مانده بیشتر است. برادرمون سوال کردن، گفتن که بعضا میگن که آلمان هیتلری و نظریه فاشیسم سیاسی بر همین اساس توجیه میشه. نه، میشه گفت الهام گرفته یا از این هست، اما اینو چنانکه دیدید این در مرحله خلقت هست. یعنی بر اساس نظری هم بازگله نژاد غیر آریایی هم که تحقق پیدا کرده این که اینه صلاحیت بقا داشته، صلاحیت ماندگاری رو داره، مانده و به وجود اومده. اگر صلاحیت نداره که از اول به وجود نمی آمد. بله؟ کسی؟ بله، عرض کنم الهام به نحوه الهام دیگه نمیتونه توجیه فلسفی بکنه. بله، توجیه فلسفی. بله، حالا یعنی یه بیسوادی اگر با این نظریه برخورد بکنه میتونه مثل بیسوادی مثل هیتلر یا بیسوادی مثل رضاخان میتونه استفاده های اجتماعی سیاسی از این بکنه، اما یه نظریه در مقام توجیه خلقت هست، یعنی اون چیزی که موجود میدانه و اون چیزی که الان در متن طبیعت هست اینو متناسب و صالح میدانه، مناسب و صالح میدانه. اون چیزی که صالح و مناسب نمیدانه میگه اصلا از به وجود نیامده. خب این نظریه آقای انبازغله که بنابر این نتیجه اینکه ایشون نظم و انتظام ذاتی طبیعت رو منکر میشود. صبر میکنیم انشاءالله برای ساعت بعد توضیح اصطلاح و جوابیه‌ای که ما از نظریه ایشون داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.